بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همچون نسیم صبح و سحرگاه می رود، همچون نسیم صبح و سحرگاه می رود، هر کس میان صحن حرم راه می رود. از هر چه قصه دارد و غم، می شود رها هر سائلی به خدمت این شاه می رود. وقتی فرشته های حرم بال می زنند، از سینه های شعله زده آه می رود. اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست، اینجا بهشت روی زمین فرشته هاست. از کوی تو فرشته به اکراه می رود. خورشید در طواف حرم وحچه دیدنیست، هر شب به پای بوسی آن ماه می رود. باب الجواد راه ورودی به قلب توست، باب الجواد راه ورودی به قلب توست. حاجت رواست هر که از این راه می رود. السلام علیک یا علی ابن موسر رضا. سلام میکنم به همه شما هموطنان خوبم، خانم ها و آقایان، بیننده های نازنینمون، شنونده های گرانقدر و ارزشمندمون. ایام شهادت امام رضا علیه السلام رو به محضر همتون تسلیت میگم. حاجی حسینی سلام علیکم و رحمت الله، تسلیت میگم ایام رو. خیلی خوشحالیم خدمت شما هست.
سلام علیکم و رحمت الله، عرض سلام و ارادت خالصانه خدمت همه بینندگان و شنوندگان رادیو قرآن و عرض تسلیت ایام شهادت وجود مقدس امام هشتم سلام الله علیه. در شب شهادت حضرت قرار داریم. اجازه بدید بعد از این شعر بسیار زیبایی که شما خوندید، من هم با یک شعر دیگر آغاز کنم. سلامون علی آل طه و یاسین، سلامون علی آل خیر النبیین، سلامون علی روزت حل فیها امامون یباهی به الملک و الدین. همه اونایی که مشرفن به ما دعا کنن، به همه اونایی که دستشون نرسید دعا کنن و همه اونایی که آرزوی مشهد و رضا رو دارن. اجازه بدید با همین صلوات خاصه حضرت ما هم سهمی داشته باشیم. اللهم صل علی علی ابن موسى الرضا المرتضى الامام التقي النقي و حجتك علی من فوق الارض و من تحت الثرى الصدیق الشهید، صلاتن کثیرتن تامه زاکیتن متواصلتن متواترتن متراتفه که افضل ما صلیت علی احد من اولیائک. خب آخرین شب از ماه صفر، دو ماه ایام عزاداری و سوگواری اهل بیت علیهم السلام هست، به شهادت آقا امام حسن ابوالحسن علی ابن موسی رضا سلام الله علیه. و من قبل از شروع به بحث یادآوری کنم که خب انشاءالله خداوند همه عزاداری ها رو به احسن وجه قبول بفرماید. فردا شب، شب اول ماه ربیعه، انشاءالله هم اعمال شب اول ماه ربیع، هم روز اول ماه ربیع رو انشاءالله عزیزان یادشون نره، نماز اول ماه، صدقه اول ماه. و دیگه بعد از دو ماه عزاداری و سوگواری ارادتمندان به اهل بیت علیهم السلام، ماه ربیع ماه شادی اهل بیت علیهم السلام هست. اینجا تولی بود و اونجا تبری هست، جشن و شادی و مجالس عقد و عروسی مردم. انشاءالله با زیر سایه اهل بیت علیهم السلام انشاءالله مراسم خوبشون رو هم داشته باشن. هبدهم ربیع الاول رو در پیش داریم، ولادت خاتم الانبیا، ولادت امام صادق، که انشاءالله اونا رو مردم با عظمت برگزار میکنن. فقط در ماه ربیع خب مستحضر هستید، هشتم این ماه یعنی شب پنجشنبه هفته آینده شب شهادت امام حسن عسکری سلام الله علیه است،
که حتما آغاز امامت،
بله،
امامت
آغاز امامت و ولایت است. ولی اثر با هنا فدا مردم حتما احترام میکنن. اما ماه دیگه ماه
شادی اهل
بیت و جشن و انشالله همه جوانها به خانه دختر خانم ها خانه بخت برن، جوانها مسئله ازدواجشون به خوبی حل بشه. انقدر این ازدواج ها آقای شریعتی متاسفانه کم شده. یه جا میشنویم کسی عقد و ازدواج هنچین کمی
زوغ زده میشیم.
خبر عجیبیه برامون. خیلی خوشحال میشیم، میگیم هر کاری دست ما برمیاد انجام بدیم. انشالله که همه زیر سایه امام زمان موفق باشه.
انشالله. چطور حالتون؟
سپاسگزارم. متشکرم.
سلامت باشید. انشالله حال دوستانمون هم خوب باشه. فردا اگر توفیق داشته باشیم از مشهد الرضا نائب الزیاره همتون خواهیم بود. دوستان خوبی که الان در مشهد صدای ما رو میشنوند، تصویر ما رو میبینن، خیلی از بیننده های خوبمون التماس دعای ویژه گفتن. حتما دعاگو و نائب الزیاره بیننده های خوبمون که حالا دیگه هممون جزئی از یک خانواده بزرگ شدیم باشید و اونا رو فراموش نکنید. امروز برنامه‌مون هم رنگ و بوی حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو خواهد داشت. حاجی حسینی خدمت شما هستیم و میشنویم.
خواهش می‌کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. جناب شیخ، یکی از مباحثی که به نظرم چون الان فصل زیارت هست، خدا می‌داند چه مقدار جمعیت، چند میلیون زائر امام رضا علیه السلام داره و ما همیشه در این مواقع زیارتی باید به این مسئله اشاره کنیم. من سالهاست دلم می‌خواست یه فرصتی پیش بیاد این بحث رو مطرح کنم. حالا که به زیارت مشرف میشیم، زیارت یک سلسله آدابی داره. آداب زیارت رو هم ازش غافل نباشیم. جالبه من عرض کنم که هم در قرآن کریم آدابی برای زیارت ذکر شده، هم در روایات، خیلی ما روایت رو داریم راجع به آداب زیارت، هم علمای ما خیلی اهتمام داشتن به این مسئله
که در واقع زیارت ما رو کامل میکنه.
احسن. خیلی کتاب ما داریم راجع به زیارت، آداب زیارت. همین کامل و زیارات ابن قلوی در حقیقت یه بخشیش آداب زیارته. ما چجوری باید بریم زیارت اهل بیت علیهم السلام، و این خودش نشان از اهمیت موضوع داره. حالا من به بعضی از آیات قرآن و روایات اشاره میکنم. سیره اهل بیت علیهم السلام، اصحاب ائمه، شاید برای بینندگان عزیز جالب باشه نشنیده باشن. یکی از اصحاب امام صادق شخصیت بزرگواری است به نام عبدالله ابن مسکان.
بله،
عبدالله ابن مسکان اسمش هست. به قدری رعایت میکرد ادب حضور امام صادق علیه السلام رو که گاهی مثلا بهش میگفتن آقا ما فردا یه قرار ملاقات داریم محضر امام صادق، چند نفری هستیم، میخوام بریم خدمت حضرت چیز یاد بگیریم، شما میای؟ میگه من نمیام. گفتن چرا؟ میگفت میترسم تو اون جلسه خصوصی بیام محضر امام صادق، ادب حضور محضر حضرت رو نتونم رعایت بکنم.
چه معرفتی داشت.
شما برید هر چی یاد گرفتید من بعدن میام از شما میپرسم. جلسات عمومی رو شرکت میکرد ولی میگفت این جلسات خصوصی که
نکنه، من وقتی حق زیارت ادا نکنم.
خیلی مهمه این. یعنی میترسید از زیارت حضوری خصوصی امام صادق که نکنه و آداب وقت رعایت نشه. یا در حالاتی که از اصحاب پیامبر خوندم، خیلی جالبه، وقتی این آیه نازل شد در سوره مبارکه حجرات که در حقیقت از آداب زیارت پیامبر هست، آیه دوم، آیه اول و دوم هر دو هست. یا ایها الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی الله و رسوله، جلوتر از پیامبر
حرکت نکنید.
آیه بعد یا ایها الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم
فوق صوت النبی،
در حضور پیامبر بلند صحبت نکنید، داد نزنید، ادب حضور پیامبر رو رعایت کنید. لا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم. اگه ادب حضور پیامبر رو رعایت نکنید حبط عمل میاره، عملتون از بین میره. و انتم لا تشعرون، وقتی این آیه نازل شده که در سیل این آیه در بعضی از تفاسیر می دیدم یکی از اصحاب پیامبر مدتی نیامد دیگه محضر حضرت، حضرت فرمود فلانی دیگه نمی بینم. آقا مگه این آیه نازل نشده؟ می ترسم بیام سلام بلند کنم مشمول این آیه بشم، گرفتار حبت عمل بشم. یعنی صحابی امام صادق، صحابی پیامبر می ترسیدن برن که نکنه اون آداب حضور رو
رعایت نکنه.
اینقدر مواظب بودن، مراقب بودن. بنابراین این حرف درسته که هم آیات قرآن، هم روایات اهل بیت و هم کتاب‌ها. خیلی خوبه ما وقتی مشهد میریم، کربلا میریم، این همه کتاب نوشته راجع به ادب زیارت. خدا رحمت کنه مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه، یک کتاب 80 ادب از آداب زیارت امام حسین، ادب الزائر ترجمه هم شده، اسم کتاب ادب الزائر مرحوم علامه امینی رضوان الله علیه. 80 ادب کسی میره کربلا باید این آداب رو رعایت بکنه. یا زیارت امام رضا علیه السلام آدابی داره، کتابای تو این زمینه هست آدم تهیه کنه بخونه. حالا با کتابم نمیخواد خیلی کار سخت نکنیم، آسان بگیریم که همه بتونن عمل بکنن. همین مفاتیح مرحوم محدث قمی، مرحوم شیخ عباس رحمت الله علیه، تو همین مفاتیح اولین زیارتی که روایت میکنه زیارت پیامبره، بعد میره امیر مؤمنان فاطمه زهرا اینا. قبل از اولین زیارت که زیارت حضرت رسول باشه آداب زیارت ایشون نقل کرده، 30 ادب از آداب زیارت ایشون تو مفاتیح آورده. من خواهش میکنم اونایی که الان مشهد و رضا هستن صدای ما رو میشنون، یا امشب حرکت دارن فردا میرن حرم امام رضا علیه السلام، قبل از حرم یه 10 دقیقه وقت بذارن مفاتیح رو باز کنن،
یه ورق بزنن. خیلی از اعمالم اعمال ساده،
خیلی ساده است،
بله، فقط کافی توجه داشته
یه نگاهی بکنن. جاشم من گفتم خیلی نگردن زیارت رسول خدا، قبل از زیارت رسول که اولین زیارته، ایشون 30 ادب از آداب زیارت رو ذکر
در مفاتیح.
در مفاتیح وقتی زیارت امام حسین میرسن 20 ادب دیگه مخصوص زیارت سید الشهدا اونجا اضافه کردن، یه آداب دیگری داره. حالا من به هر مقداری که اگر انشالله مجال بشه این آداب رو رعایت اشاره کنم. ادب اولی که بخوام عرض بکنم، اولا یه تقسیمی هست، اون میشه بگیم آداب ظاهری و آداب باطنی. حالا آداب ظاهری ما خیلی معطل نمیشه، آداب ظاهری رو همه بلدیم، شاید هم انجام میدیم،
غسل زیارت و
بله، آدم غسل زیارت بکنه، وضو بگیره، چون میدون غسل زیارت کفایت از وضو میکنه یا نه، خیلی ها میگن نه کافی از وضو نیست، باید وضو هم بگیره. حالا معمولا غسل زیارت انجام میدن، وضو البته اینم خیلی مهمه، عطر استفاده بکنن، بوی خوش استفاده بکنن، لباس خوب بپوشن،
آراسته
باشن. البته من تاکید کنم در غیر از خانوما بانوان نه، عطر زدن برای بانوان جایز نیست. وقتی میخوان برن از خانه برن بیرون تو حرم حتما عطر زدن جایز نیست، حتی لباس زیبا پوشیدن. و اینم حالا خواستم بعدن عرض بکنم، همینجا عرض کنم، مرحوم محدث قمی تو همین مفاتیح آورده میفرماد شیخ شهید ما میفرمود که خانم ها وقتی میخوان برن زیارت دیگه از آداب زیارتش که اون لباس هایی که خیلی جلب نظر میکنه و لباس های نو هست اونا رو نپوشن، لباس ساده بپوشن. الان ها شیطی به هر ترتیب دارید میبینید دیگه، حالا ما نگیم که مسئله تغییر نمیکنه، آدم گاهی حرم امام رضا علیه السلام مشرف میشه تا پشت دیوار حرم حضرت نگاه میکنه، یه لباس هایی که بالاخره امام رضا حتما نمیپسنده، یه آرایش هایی که حتما نمیپسند. بابا زیارت امام رضاست دیگه، اینجا جای آرایش کردن و نمیدونم عطر زدن برای بانوان و لباس های کذایی پوشیدن نیست، اینا حتما باید رعایت بکنن. و نکته دومی که من باز همینجا اشاره کنم، آشیت متاسفانه اینم داره زیاد میشه، من خواهش میکنم عزیزان هم رعایت کنن هم تذکر بدن. ببینید در مورد آقایونی که میخوان برن حرم، شما این مهمانی مهمی که میخواید سعی کنید لباس خوب بپوشید
که تفاوتی داشته باشه بالاخره این مهمونی رفتن.
میبینم در بین بعضیا وقتی میرن با این لباس‌های مثلا گرم کن میگن، چی میگن لباس‌هایی که تو خونه میپوشن، لباس گرم کنی که میپوشن،
بله، شلوار راحتی مثلا،
با اینا میرن حرم. زیادم داره میشه متاسفانه. بابا خدا درسته تو این، اینکه اینجا غریبه، میام مشهد کسی ما رو نمیشناسه، که شهر خودش که میره حالا برمیگرده شهر خودش چقدر مواظب لباس اتو کشیده، صبح بره بیرون سر کار میگه اینجا کسی ما رو نمیشناسه، که راستم میگه مشهد کسی نمی، غریبه اونجا، همین لباس گرم کنایی که تو
هتل میاد بیرون مثلا
با این لباس داره زیاد میشه. این خیلی به هر ترتیب آداب ظاهری رو باید رعایت کرد. البته عرض کردم اینکه عطر بزنن، لباس خوب بپوشن در مورد خانم ها استثناء شده، مخصوصا تأکید کردن که خانم ها نه، با لباس هایی که جلب نظر بکنه حتما نباشه، لباس ساده بپوشن، معاذ الله که اگر بخوان آرایش بکنن حتما نه. این حالا آداب ظاهریه، من تو آداب ظاهری نمیخوام خیلی معطل بشم، اینا تقریبا رعایت میکنیم و بایدم رعایت بکنیم. بالاخره حرم مخصوصا با اون ازدحام جمعیت غسل کردن خیلی خوبه، بدن انسان خدای نکرده بوی بدن دیگران رو آزار نده، مسجد هم همینطوره.
بله
من یه وقتی یادمه زیارت حضرت زینب سلام الله علیها که انشالله به حق محمد و آل محمد هرچه زودتر این زیارت به آسانی برای همه مردم دوباره مقرر بشه به نابودی تکفیری ها و داعشی ها، بعد از زیارت زینب سلام الله علیها میبردن زائرا رو یه روزی میرفتن لبنان، اگر یادتون باشه زائرا رو یه روز میبردن اونجا، من رفتم مسجدی، مساجد لبنان، خیلی مساجد، بعد متوجه شدم رسم همه مساجد خیلی برام جالب بود، از اون وقت تو ذهنم مونده، تو ذهن من از اون وقت مونده، خیلی جالب
چی بود رسمشون.
تو مساجد لبنان وقتی میخوای شما بری تو مسجد، خیلی برید مسجد، مسیر رفته شما از جایی است که ناچار باید پاتون رو توی حوضچه بشورید بعد برید داخل مسجد.
چه خوب.
این اصلا سیستم مسجد اینجوری قرار دادن، شما که وضو میگیری دیگه مستقیم نمیتونی برید تو مسجد،
ناگزیری که پات
باید جورابتو دراری توی حوضچه پاتو بشوری از این مسیر وارد مسجد بشی. گفتم چه کار خوبه، اینو ببرن همه جای این سرایت بدن. بعضی ها رعایت نمی کنن این آداب رو، به هر طریق این آداب ظاهریه که خیلی خوب، ولی مهمتر از این آداب باطنیه. اون آداب باطنیه من انشاءالله برسم یه
که در واقع یه جور معرفت نسبت
به امام علیه السلام. من سریع بتونم بگم، ادب اولی که خیلی سفارش کردن گفتن اذن دخوله. اذن دخول همینطور سرمون زیر نندازیم بریم وارد حرم، این صریح قرآن کریم هست دیگه. قرآن کریم به ما یاد داده لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم. مؤمنین وقتی میخواید خانه وارد خانه های پیامبر بشید با اجازه وارد بشید. بابا اینا خانه های اهل بیته، لا تدخلوا بیوت النبی، خانه های پیامبره. تو خود زیارت نامه امام رضا علیه السلام هم آمده که ما به دلیل این آیه باید میسیم اللهم اینی وقفتو علی باب من ابواب بیوت نبیک. خدای من دمه داره خانه یکی از خانه های پیامبر تو ایستادم. وقد منعت الناس ان يدخلوا الا باذنه فقلت، این آیه تو زیارت اذن دخول هست، قلت یا ایها الذين امنوا لا تدخلوا بيوت النبي الا ان يؤذن لكم، با اجازه بگید. حالا نکته مهمی هست که اولت میگن آقا اینا که چی داری، چون بلدیم دیگه اذن دخول. نه، من حرفم اینه، اذن دخول واقعا همینه، این اللهم انی وقفت رو بخونیم و سر بنزیم زیر بریم. خوندیم دیگه، آقا اجازه بفرمایید، آقا کی شما، از شما بهتر بفرمایید. ما هم سرمون واقعا اینجوریه. نه
ها، یعنی اذن دخول فقط یک اذن زبانیه،
زبانی نیست. یعنی واقعا به خودمون مراجعه بکنیم که آیا امام رضا علیه السلام الان به ما اجازه داده یا نه. من شب شهادت امام رضا علیه السلام، نمیخوام خدای نکرده کسی ناراحت بشه، ولی حالا برای خودم عرض میکنم، باور بفرمایید اذن دخولایی که ما میخونیم گاهی کارایی کردیم که اگه امام رضا علیه السلام امام رؤوف و رحیم و لطف و رحمه، باید به ما میگه از همینجا برگرد همین اللهم. حالا من قصه بگم برای که مثلا خیلی روشن بشه، واقعی بشه. خود محدث قومی اتفاقا قصه رو نقل کردن، در مصادر قدیمی ما هست. علی ابن یقطین وزیر دستگاه هارون بود.
بله،
وزیر دستگاه هارون رشید، دستگاه ظلم. ولی علی ابن یقطین با اجازه آقا موسی بن جعفر رفته بود اونجا که به داد و فریاد مظلومین برسه. کسی هم خبر نداشت که
تقیه میکرد.
یه وقتی خدمت آقا رفت مدینه، خدمت آقا موسی جعفر علیه السلام برسه، حضرت راش نداد. دوباره اومد حضرت راش، بابا وزیر دربار اونم با اجازه حضرت این همه خدمت، تو کوچه های مدینه حضرت رو دید. بابا ما دو روز اومدیم شما ما رو راه نمیدین، چرا؟
چه اتفاقی افتاد؟
حضرت فرمود چه تو ابراهیم جمال، یه شتربان که یه شغل مثلا خیلی پایین دستی به نظر می اومد، این بنده خدا اومد پیش تو، چرا راش ندادی؟ راه ندادم. راش بده رات بده. گو آقا من مدینه، کجا اونو دارو برم پیدا بکنم تا راش بدم؟ داستان معروفه، با یه معجزه حضرت فرستادش در خانه ابراهیم جمال، شبانه در زد تا درو باز کرد، ای داد وزیر راه نمیداده منو.
حالا خودش پاش رو اومده اینجا.
گو برای چی اومدی؟ گو اومدم عذرخواهی بکنم است. گو حالا حلال گو نه اینجوری فایده نداره. ببین داستان مفصلشون نقل کرد. گو اینجوری بابا حلال دیگه بفرما شما. گفت نه، من تو باید کف پاتو بذار رو صورت من تو من یقین بکنم. گو بابا ما راضی، ما دیگه این کار نمی کنیم، بفرمایید شما. گفت نه، من باید این غرور من بشکنه. ببینید راه ندادی، راه ندادم. دلی شکسته باشی ممرسا راه نمیده. الان من همینجا بگم این بینندگان عزیز خب عنایت دارن، حالا من گاهی میبینم وضعی هم میگن آقا ما 50 سفر کربلا رفتیم، مشهدمون که دیگه به شماره نمیاد. خب خدا قبول بکنه، خانوادت هم بردی، زن و بچه هم همراهی کردی، اونا راضی هستن، تو این همه میری زیارت دل اونا رو به دست آوری.
نه آقا، قبل از زیارت بشینیم یه بازنگری در اعمال و رفتار.
اذن دخول همینجوری نیست
که آیا رامون میدن یا نمیدن،
قابلیت حضور محضر امامو داریم یا نه. دل شکسته باشیم هرچی هم بگیم اللهم اینی از انت لکه، اللهم اینی، خدا من اجازه بده بخونیم هم بریم، سرمون زیر میدازیم بیریم، کسی مچ مار نمیگیره آقا کجا داریم میای، آب بفرما داریم میریم داخل. اما دل شکسته باشیم فایده نداره، آزرده. یه دفعه آقا شما 5 سفر رفتی، نرو دیگه، با خانوادت برو، با بچه هات برو، با پدرت برو، با مادرت برو.
این که نرفته رو بانیشو بفرست،
اونا رو بفرست. این واقعا عجیبه. این من میخوام بگم وقت دوستان فکر نکنم ما همینجوری چیزی داریم سرهم میکنیم، نمیتونیم جدای از آیه و حدیث حرفی بزنیم. امام صادق علیه السلام سفر حج بیت الله الحرام داشتن با همسرشون، رسیدن به یه منزلی، در اون منزل یه قصه پیش آمد، قصه معروف مفصله، مجال نیست عرض بکنم. همسر امام صادق دل یکی از این خانم‌هایی که همراه این قافله بود، یه خانمی بود خدمتکار این کاروان بود، دلشو شکست، بعد جوری هم شکست، دلشو سوزاند. حال همسر امام، نگید آقا امام معصوم، همسر امام که اسمت نداره، دلشو شکست، گذشت. سال دیگه آمدن حج، رسیدن به همین منزل. همسر امام صادق از حضرت سوال کرد آقا اسم این حج ما یادمون رفت، این منزلی که الان توقف کردیم اسمش چیه؟ حضرت فرمود اسمش مهم نیست، چیزی بهت بگم، هذا المكان الذي احبط الله فيها، همون جاست که پارسال حج تو اینجا باطل کرد، اینجا همون جاست که دل اون خانمو شکستی پارسال، همینجا حج پارسال اینجا باطل شد. آقای شریفی ما در حدی نیستیم بتونیم بگیم چه عملی اعمال ما رو باطل میکنه، ولی ولی خدا حجت خدا امام صادق به همسرشون فرمود پارسال اینجا دل یه نفر شکستی، اینجا پارسال حج تو باطل کردی. من خاک پای همه زارین علی ابن موسی رضا علیه السلام الله اگر به حساب بیام، از سر دلسوزی میگم، گاهی تو حرم امام رضا گفتم زارین مواظب باشید کجا ما زیارتمون باطل میکنیم، رخونی همینجا تو همین صحن باطلش میکنی. آقا با خانومش نشسته، با بچه‌هاش نشستن، یه دادی میزنه، یه فریادی میزنه، بد اخلاقی میکنه، یه غیبتی میکنه. بعضیا نه، زیارتمون رو اینجا باطل نمیکنیم، تا مسافرخونه میبریم اونجا باطلش میکنیم. بعضیا نه، تا میاریم تا تو قطارم میرسه، تو راه سمنان باطلش میکنیم، یکی شاهرود باطلش میکنه، یکی تهران باطل، کجا باطلش میکنیم؟ امام صادق با همسرش گفت اینجا پارسال حجت باطل شد.
یعنی دلمون خوش به این زیارت نام خوندن و دست به ذریع رسیدن و نمیدونم
یه اجازه زبانی که واقعا ببینیم اون چی که امام رضا علیه السلام خواسته. همین الان بالاخره خیلی محاسبش هم پیچیده نیست، خیلی سختش نکنیم. آقا الان تو رفتی مشهد، بسم الله خوش اومدی، پشت سرت آهی نیست، پشت سرت ناله ای نیست،
حقی نیست که باید جبرانش کنی،
نباید کاری انجام میدادی. امام رضا آقای اشعتی عرض کردم خدا رو شکر ما بلد نیستیم، حالا بعضیا بلدن از خودشون حرف بزنن، ما بلد نیستیم، نمیتونیم از آیه حدیث نمیتونیم جدا بشیم، دو بخوام از خود حرف بزنیم خراب میکنیم، بعضی واقعا هنری دارن بلدن، ما بلد نیستیم. باز حدیث بخونم، مرحوم شیخ صدوق در عیون اخبار رضا نوشتن، عده ای اومدن زیارت امام رضا علیه السلام، حضرت روشون نداد. ببینید اونجا وقتی میخواستن وارد شد میتونه جلوشون، الان اذن دخول سر میندازی میریم پایین، اونا اومدن اجازه روشون نداد، مدتی معطلشون کرد. روز آخر پیغام دادن که به امام رضا بگید آقا ما داریم برمیگردیم، ولی دیگه به شهرمون هم نمیتونیم برگردیم، آبرومون رفته، اهالی اون محل فهمیدن شما ما رو راه ندادید،
در مورد ما چی فکر میکنه،
باید بساطمون از شهرمون هم جمع کنیم بریم. حضرت فرمود خب حالا بگید بیام. آمد گفت آقا ما چه اشتباهی کردیم، چه غلطی کردیم که ما رو معطل کردیم. ببینید امام رضا علیه السلام دو سه تا اشکال داشت، فرمود یکی از اشکالات این است گرفتارها و فقرا رو فراموش کردید. بابا امام رضا علیه السلام جان عالم به فداش، خیلی خوب الحمدلله انشالله همیشه مشهد آباد و آبادتر باشه، اما عزیزم تو که داری این همه مشهد میری، یه آقای پیام داده بود، نمیدونم عرض کردم انشالله دروغ که نمی نویسم، نوشته من برادری دارم چهار سفر رفته کربلا، خبر داره فرزند من آرزوی این کربلا رو داره، شب و روز داره گریه میکنه، ناراحت، قصه میخوره.
یک بار نگو بیا تو هم همراه
من، یه دفعه نگو، میگو فقط به ما آدرس میده، پیش میگیم حالا واسه حرفی میخوایم بزنیم، یه حرف پیش بکشیم، بلکه اونم یه چیزی بگیم. آقا راستی امسال داریم این کربلا چجوریه؟ ویزاش میرید اونجا، بلیتش میرید اونجا، پاسپورت، همه آدرس ها رو به ما میده. بابا آدرس که نمیخوایم، خواستیم بلکه شما متوجه بشی که من میدونی من خواهرتم، بچه خواهرت، توان نداره. بابا من نمیدونم امام رضا علیه السلام، من خبر ندارم. راضی امام رضا من 50 سفر رفته باشم مشهد، فرزند برادرم، فرزند خواهرم، عموی، عمه، خاله، دایی، نزدیکان خودم، بگی من هنوز حرم امام رضا رو ندیدم، هنوز هستن، میدونید اینجوری است که
بله هستن، کم نیستن از جای حسین.
من رفتم زابل، خیلی قصه خوردم زابل، میدونید همه مرزنشینان ولایت مدار هستن، زابل مرزنشینان ولایت، 20 کیلومتر بود تا مرز افغانستان، رفتم یه جایی سخنرانی کردم، گفتم که اگر رفتید اصفهان یادتون باشه برید سر قبر فلان عالم بزرگ قبرستان تخت فولاد. دیدم اینا با هم پچپش میکنن. گفتم که چی شد، من اشتباهی چرا حرف میزنید شما با هم؟ گفتن آخه خندمون گرفته، شما میگه اگه رفتید اصفهان برید تخت فولاد قبرستان اولیاء خدا سر قبرون، ما از زابل بیرون نرفتیم تا حالا. شما ما میگید اصفهان، تو سفراتون اصفهان رفتید فلان، بابا خیلی داریم هنوز. خب میشه من 50 سفر بگم رفتم مشهد، کربلا، نمیدونم چند سفر رفتم کربلا، ولی حواسم به خانواده خودم ارحم. الا ای حال
این نکته، نکته اول در مورد اذن دخول،
اذن دخول، ولی اذن دخول با معنا باشه. فقط سرمون زیر، اگر زمان حیات امام بود شاید امام رضا به بعضی از ماها مثل همونا که معطل کرد اشکالات ما رو میفرمود، میفرمود برید اونجا نیایید.
یعنی در واقع موقع اذن دخول بشینیم یه حساب کتاب سرانگشتی همونجا
یه مروری بکنیم،
صلاحیت ورود رو داریم یا نداریم،
و میتونیم همونجا یا آقا دیر گفتید حالا رفتیم مشهد، عیب نداره همونجا تصمیم بگیر، بگو آقا اشتباه کردم، سفر دیگه ان شاءالله با خانواده میام، با خواهرم میام، با برادرم میام، به گرفتارها برسم.
این ادب اصلاح میکنه، این نکته.
ادب دوم که باز خیلی مهمه این است که ببینید آیشه اتی، متاسفانه خیلی ها فکر میکنن زیارت فقط این است که ما دستمون برسه به زری. آقا دست رسونم به زری خیلی هم خوبه، من نمیگم نباشی، ولی زیارت منحصر به این نیست که ما به هر زحمتی شده خودمون رو به زری برسانیم. من دیدم بعضی ها مخصوصا تو خانم ها این چادر رو از پشت میبندن، یا آقایون با چه زحمتی خودشون رو میرسونن به زری، بعد که برمیگردن مثل آدمی که از جنگ برگشته نفس نفس میگه الحمدلله زیارت کردم،
خیالم راحت
شد. یعنی فکر میکنه واقعا زیارت منحصر به این رسیدن به زریه.
اگر رسید که چه،
اگر رسید خیلی خوب، تو آداب زیارت هست آقا اینو بالا بخونید پایین بخونید دستتون، اگه بشه مانعی نداره، اما زیارت منحصر به این نیست که ما دیگران رو اذیت بکنیم برای اینکه دستمون به زری برسه. این حدیث از امام صادق علیه السلام خوندیم، حضرت استلام حجر نمی کردن، این حجر الاسود با اینکه مستحب بود دست نمی زدن، مستحبه این کار نمی کردن. گفتن آقا جدتون پیامبر این کار می کرد. فرمود جدم وقتی می رسید به اینجا مردم راه می دادن، راه باز می کردن، راحت می
خلوت‌ترم بود.
من نمی خوام خودم رو اذیت کنم و نمی خوام دیگری رو اذیت کنم، نه خودم اذیت بشم نه دیگری رو اذیت کنم. اشاره می کرد، از دور اشاره می کرد، چه اشکال داره؟ الزامن چسبیدن. و حالا اینو، حالا بسم الله، حالا زری، حالا با زحمت بی زحمت رسیدیم، بعدش چی؟ بابا چند تا چیز ما باید حتما، یه زیارت نام. من حالا دیدم یه، شما ملاحظه فرمودید از خوندن زیارت نام غافلیم. آقا یه امین اللهی بخونیم، جامعه کبیره بخونیم، زیارت امام رضا میریم، زیارت دوره، زیارت ائمه علیهم السلام هست، و بعد از زیارت چند تا نماز بخونیم، اونایی که مشهدن به ما دعا بکنن، به همه دعا بکنن، به من روسیام دعا بکنن، این 5-6 تا نمازو یادشون نره، مشهد میره این 5-6 تا نمازو بخونه.
چه نمازایی باید بخونه؟
یکی نماز زیارت.
خب
هر بار زیارت مشرفی حرم امام رضا زیارتون تمام شد، نماز زیارت 2 رکعت مثل نماز صبح.
خب
یاسین الرحمن، رکعت اول بعد از حمد یاسین، رکعت دوم
اگه حفظ نبودن
چی؟ از رو بخونن،
از رو بخونن.
اگه بلد نیستن بخونن یه سوره دیگه بخونن، ولی اگر بلدن یاسین الرحمن،
نماز نیت نماز
زیارت امام رضا علیه السلام یا ائمه دیگه فرقی نداره، یاسین الرحمن، یکی نماز زیارت رو حتما بخونن. دوم تو مشهد الرضا مخصوصا نماز جعفر طیار سلام الله علیه، این شهید بزرگوار، خدا رحمت کنه، من یادمه هر کسی از آیت الله بهجت سوال میکرد آقا میره مشهد چیکار کنی، ایشون میفرمود زیارتتون که تمام شد، نماز زیارتی که خوندید حالا بالا سر نشد یه جا دیگه، اصرار نداشته باشیم حالا در فشار بالا سر حضرت، جا اونجا محدوده،
هر جو شد نماز جعفر،
نماز جعفر طیار رو بخونید که عزیزان تو مفاتیح دیدین نوشتن واقعا مؤثره، کبریت احمر، اکسیر اعظم، خیلی نماز عجیبی، جایزه ای بود که پیامبر به جعفر طیار داد، جایزه 12 سال هجرتش، خیلی مؤثره، آثار بسیار فراوانی داره. من همین قد بگم امام رضا علیه السلام در روایت داریم، امام رضا علیه السلام، من دیگه حدیثشو نمیخونم مجال نیست، امام رضا نماز شب که میخواستن بخونن 4 رکعت از نماز شبشون رو همین نماز جعفر طیار قرار میدادن. امام رضا اون 11 رکعت نافله شب 4 رکعتشو
نماز جعفر،
اشکال نداره، تو رساله ها هم هست، مرحومت العظما هست، امام کاظم طباطبایی هم در عروه دارن، مانعی نداره آدم یه نماز مستحبی دیگری رو بخونه، هم اونو نیت کنه هم نماز شب نیت بکنه.
بله
ولی امام رضا این کارو میکردن، نماز جعفر طیار میخوندن و در
جزئی نماز... از نماز شبشون.
حالا یه بارم که شده ما گفتیم وقت بعضی از علمای بزرگ ما مثل شیخ انصاری هر روز میخوندن نماز. آقا ما حالا اهل هر روزش نیستیم، مشهد مشرف شدیم، نماز جعفر طیب. اینم خیلی سوال میکنن، میگن آقا حالا شاید گاهی ما نرسیم مثلا نماز رو، چون 300 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر داره، بعد از هم 15 مرتبه به رکوع میری، از رکوع بلند میشی به سجده میری، از سجده بلند میشی، هر کدوم 10 مرتبه کمی. گفتن آقا اگه ما اینجوری نخونیم،
بله
ما چه مثلا وقت نداریم، کاری داریم
بخوای مختصرش بکنیم؟
نه دو تا درکتو همینجوری معمولی بخونیم،
خب
بعد از نماز شروع کنیم 300 تا تو راه دنبال کارمون هستیم، 300 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله اکبر، بعد
از کارو
بعدن بگیم به جای اینکه تو نماز بگیم. اتفاقا روایت از امام صادق علیه السلام در کافی شریف،
بله،
حضرت فرمودن که اگر کسی عجله داره نماز جعفر طیار رو همین جوری بخونه، دو تا دو رکعت بخونه، بعد یقض تسبیح و هو ذاهبون فی هوائجه، همین جوری که داره میره دنبال کار خودش
تسبیحات رو بعدم بگه این کارش بگه،
آره این 300 تا سبحان الله و الحمدلله و لا اله الا الله و الله رو بعدن بگه، پشت فرمان نشسته توی دنبال کار خودی. اگه نمیرسه از بس این نماز مهمه، اینجوریش هم قبوله که دو تا دو رکعت بخونه این 300 مرتبه سبحان الله،
خودمون رو از اون فضیلت محروم نکنیم.
اگه اینجوری باشه خیلی ها به نظرم میتونن دیگه خیلی راحت میتونن این کار رو انجام بدن.
خوش.
پس بنابراین ادب دوم این است که ما این نمازها رو یادمون نره،
زیارت نامه و نمازهایی که
باید شد. نماز رو بگم، یکی شد نماز زیارت، دوم نماز جعفر طیار، سوم نمازهای قضا. چقدر ما نماز هممون نماز قضا داریم. یه وقت تقاضا کردیم تو حرم حضرت امام رضا، حرم حضرت معصوم، یه جایی قرار بدن برای نمازهای قضا، که شنیدم در حرم حضرت معصوم سلام الله این کارو کردن، یه جایی مخصوص نماز قضا، نماز قضا رو میشه به جماعت هم خون.
بله،
نمازهای قضایی که داریم میخونیم. سوم، چهارم نماز امام زمان سلام الله علیه، جوش حرم امام رضا. پنجم نماز شب، بابا ما که در طول سال توفیق نداریم، حداقل ایامی که به زیارت میریم، من به گمانم اگر کسی بخواد این نمازها رو بخونه، اون زیارت رو بخونه، دیگه اصلا وقت نمیاره، واقعا وقت نداره برای کار دیگه. ما در یه برنامه گفتیم که ما میریم حرم امام رضا علیه السلام، حرم زیارتون مثلا 3 روز اونجا هستیم، نیم ساعت تو حرم،
شاید سرجم نیم ساعت سرجم. هم فرصت نکنیم،
ولی واقعش این است که حسرت میخوریم، غصه میخوریم، بی توفیقی ماست. ای کاش وقت داشتیم که تمام وقت این نمازا رو کس بخواد
بخونه.
اون وقت دیگه را ان شاء الله خدا بخواد اسمش قضای حاجت مؤمنه. این زنگ میزنه آقا ما یه هیئتی هستیم، اون زنگ میزنه نمیدونم فلان جای جلسه داریم، اون زنگ میزنه
میره در تبلیغ،
میگیم دل این مؤمنین خوشحال بشه، امام رضا راضی، حالا ما یه سخنرانی اینجا بریم بکنیم. اینا اینقدر اصرار میکنن فلان هیئت، فلان دعای نام ندبه هست، فلان دانشگاه، فلان حوزه علمیه هست، میگیم امام رضا لابد راضی سلام الله علیه، والا نمیدونم شاید بازم با همین حرفا داریم کلا سر خودمون میذاریم، بی توفیقیه. بعد اگر کسی بخواد حرم بره، این عز دخول رو بخونه، این زیارت نامه رو بخونه، امین الله بخونه، جامع کبیره بخونه، بعد این نمازهایی که ما گفتیم بخونه، دیگه وقت نمیاره، واقعا وقت کم داره، اضافه دیگه نمیاره. البته همه این حرفا رو در این حال یادمون باشه، اون تذکری که همیشه گفتیم از آداب زیارت، همینجا ادب سومشو بگم، اینه که زیارت با نشاط باشه،
خسته نشیم،
اینقدر ننشینیم که سیر بشیم. البته میدونید هر چی معرفت انسان بالا بره بیشتر لذت
کمتر میشه. بله،
یه قصه ای رو بگم، خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله عظمای بروجردی رحمت الله علیه، خیلی ایشون با عظمت بودن، به عظمت این مرد بزرگ همین مقدار کافی که امام راحل ما رضوان الله علیه با همه عظمتی که داشت خودشو وقف کارهای ایشون کرده بود، وقف کارهای ایشون، برنامه‌های ایشون. وقتی مرحوم آیت الله عظمای بروجردی مشهد مشرف میشدن، امام هم مشرف میشدن، کارها و وقت ملاقات آیت الله بروجردی رو تنظیم میکردن. خب مثلا ساعت قرار بود ایشون 8 صبح مثلا تا 9 صبح تا 10 صبح هر ساعتی برن حرم امام رضا، 10 هم بیان ملاقات داشتن. ایشون وقتی میرفتن حرم دیر می اومدن از حرم، به ملاقات ها نمی رسیدن، دیر میشد. مرحوم امام رضوان الله علیه با آیت الله بروجردی گفته بود آقا آخه شما پس این ملاقات ها همه رو که ما تنظیم کردیم همه چیز به هم میریزه، که شما فلان ساعت بعد از حرم بیایید. مرحوم آیت الله عظمای بروجردی فرمود وقتی من وارد حرم میشم، اون چنان غرق زیارت امام رضا میشم، میگه دست خودم نیست که، حواسم نیست که چی شد چه کردم،
یادم میره.
یعنی واقعا دارم باید برسه به این معرفت. ایشون میفرموده اصلا بیرون آمدن یه حواسم دیگه توی عالم دیگری،
غرق در اون فضا.
اگر ماها ذره ای از معرفت شخصیتی مثل آیت الله عظمای بروجردی داشتیم، مشهد که میرفتیم تحصن میکردیم، همونجا بس میشستیم تو حرم امام رضا علیه السلام، دیگه به جای دیگه نمیرسیدیم، به جای دیگه نمیرسیدیم. ولی حالا اگر اون معرفت رو داریم بسم الله، اگر نداریم با نشاط. به هر مقداری که نشاط عبادت داریم انجام
خودمون دار نکنیم،
آره خسته نکنیم. در روایت خوندیم که امام صادق علیه السلام فرمود دع طواف و انت تشتهی، حتی طواف زیارت خانه خدا تا تشنه بیا بیرون. من باز همینجا بگم، میترسم دیر بگم، یه وقت تو بعد از تلاوت قرآن بعضی اون بخشو گوش نکنن، پدر مادر رو یادشون باشه. حالا یه کسی مثل آتولازم و برزیلو معرفتو داره، یا کسی میخواد بره تمام این نمازایی که آقا خوب شد گفتید 5 تا نماز شد. ما صبح بریم دیگه شب میایم بیرون، ولی مراعات حال همراهانمون رو داشته باشیم. اگر کودکانی همراه ما هستن، افراد سالخورده همراه ما هستن، بچه‌هایی که همراه ما هستن،
به اونا باشه.
حتی نوجوان‌ها، جوانایی که ما هم، حال پدر بزرگوار، مادر بزرگوار، حال جوان شما، نوجوان شما، برای شما معرفت نداره، اون دلش میخواد یه امین الله بخونه، یه نمازی مثلا نیم ساعته بیاد، یه ساعته بیاد، نمیدونم هر چقدر، شما میخوای بری تمام این 5 تا نمازی که من گفتم انجام بدی، رعایت حال اونا رو بکنیم، یه کاری کنیم بچه‌ها. ببین بعد یک کلام اگه من میخوام عرض کنم،
همیشه مشتاق زیارت مشهد باشن.
وقتی میگن مشهد بگن آ جای خوبیه، مشهد بریم،
خاطره خوشی براشون،
از حرم خاطره خوشی داشته باشن، از زیارت خاطره خوشی داشته باشن. مانعی هم نداره، شما یه سوغاتی هم براشون بخرید، یه بازار هم براشون ببرید، ببرید کاری هم جنبش کنارش که اینا از زیارت مشهد، از سفر مشهد خاطر خوب
ببرن.
چند تا گفتیم؟ سه تا از آنها.
بله بله، حالا بچه‌ها برمیگردیم نکات پایانی و تکمیلش رو بشنویم. خیلی ممنون، متشکرم حجای حسینی. انشالله زیارت مشهد و رضا نصیب همونهایی بشه که هر روز آرزوی این زیارت رو در دل میپرورنه و کبوتر دلشون رو راهی مشهد میکنن. انشالله ما و دوستانی که در مشهد هستن اگر توفیق داشته باشیم، انشالله نائب الزیاره این عزیزان خواهیم بود. امروز صفحه 414 مصحف شریف رو با هم تلاوت میکنیم، آیات پایانی سوره مبارکه، و چقدر خوب ثواب تلاوت این آیات رو در شب شهادت امام رضا علیه السلام هدیه بکنیم به روح بلند و آسمانی و ملکوتی خورشید هشتم. برمیگردیم همراه شما و در کنار شما.
صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور. يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن إن الله عليم خبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.
صحن تو و ذریح تو و بارگاه تو هر حاجت نگفته گمانم روا شود. انشاءالله به حق امام رضا علیه السلام حاجات همتون بر درگاه استجابت و انشالله همتون حاجت روا بشید. اشاره قرآنی رو حاجای حسینی بفرمایند و انشالله باقی مانده آداب رو بشنویم که انشالله اگر زائر امام رضا شدیم زائرین با معرفتی باشیم.
زمین منم یه التماس دعای مخصوصی باز بگم، همه عزیزانی که برنامه رو میبینن، نه به من، به همه اونهایی که این ایام مشرف نشدن و توفیق تشرف ندارن، برای همه دعا کنن، برای همه سمت خدا یا یه خانواده هستیم انشالله برای همه شون زیاد خونن. و به ذهنم رسید که باز یاد کنم، چون همه دلها متوجه خراسان هست، میدانید باید همیشه یاد شهدا باشیم، مخصوصا یاد شهدای مدافعین حرم، و چون بسیاری از شهدای مدافعین حرم هم از استان خراسان
هستن
و مهاجرین عزیزی هستن که در استان خراسان بودن، از همینجا تقاضا میکنم اونایی که امشب فردا این روزا مشهد هستن یه زیارت مخصوص
از کامل
نه یک سلامی امیرالله، یه جامعه کبیر مخصوص به نیابت شهدای مدافع حرم و مخصوصا مهاجرین از مدافعین حرم که عرض کردم بیشترشون استان خراسان هستن، یه زیارت انشاءالله برای اونا بخونم.
با هر کجا باشیم انشاءالله زیارت بود. سلام بفرمایید.
آخرین آیه‌ای که در این صفحه تلاوت شد هشدار بزرگی، حیف که یادمون نیست. و ما تدری نفسون و ای اردن تموت ان الله علیم خبیر. هیچ که نمیدونه کجا میمیره، چه زمینی میمیره. قصه معروفی هست که سلیمان صلی الله علیه و آله و علیه السلام یه وقتی کسی آمد پیش از سلیمان شکایت کرد، حالا این چطور دیده بود اسرائیل رو که مثلا بد به من نگاه میکنه. حضرت سلیمان اسرائیل رو خواست، گفت چرا چه؟ گفت آخه من تعجب کردم، این من بعد امروز مثلا جانش در فلان نقطه عالم میگرفتم، این اینجا چی کار میکنه؟ او هم از سلیمان قبل از آمدن اسرائیل تقاضا کرد که من بفرست فلان نقطه عالم. سلیمان فرمود قصه نخور، خودش رفت تا اونجا جانش. واقعا نمیدونیم این همه سر و صدا و داد و فریاد و ادعایی که ما داریم از یک ساعت یزیک چشم بر هم زدن دیگه خبر نداریم. ما تدری نفسون به ای ارزن تموت، هیچ کس نمیدونه کجا میمیره، کی میمیره، مکان و زمانش معلوم نیست،
آخر زندگیش کجا.
همیشه باید آماده باشیم. گفت عاقبت خاک گل
کوزه‌گران
خواهی شد. خوشا به حال اونایی که قبل از اینکه خاک گل کوزه‌گر بشن یه کاری برای خودشون کرد.
بسیار خوب.
من چند تا آداب دیگه سریع بگم،
وقتم خیلی کمه.
بله. کسی که خیلی مهمه این است که به حمد الله این سالها آدم میبینه در زیارتگاه ها مشاهد اتفاق این اتفاق افتاده ولی باید بیشتر باشه، در آداب زیارت گفتن موقع زیارت وقتی نماز شد انسان نماز رو یادش نره، موقع اذان موقع نماز زیارت رو رها کنید،
مثلا نماز ظهر،
نماز جماعت، حتما موقع نماز، حتما. من یه روایت از امام رضا بخونم سلام الله علیه. امام رضا فرمود ان، خیلی حدیث لطیفیه، خیلی لطیفه، ان لکل صلاتن وقتین، هر نمازی دو تا وقت داره، اول وقت آخر وقت. ممکنه شما اول وقت نماز رو بخونی، ممکنه اول وقت نخونی آخر وقت بخونی. فاول الوقت رضوان الله. امام رضا فرمود اگه نماز رو اول وقت خوندی این رضوان خدا شامل حالت میشه، و آخره اگه آخر وقت خوندی عفو الله، خدا میگه حالا باشه دیگه، خون دیگه، حالا بپذیرید ازش دیگه، حالا بگذرید، گذشتیم ازش. اولش انسان وارد رضوان الهی میشه، آخر وقت منت سرمون میذارن که حالا دیگه خون دیگه، حالا دیگه چیکارش بکنیم، دیگه خون. این فرق اول وقت و آخر وقت.
لبخند رضایت رو فقط در مورد اول
وقت. چقدر ما در کلمات اولیاء خدا اگر عزیزان ملاحظه کنند برگرفته از آیات و روایات، توصیه اول و آخر تمام اولیاء خدا مداومت بر نماز اول وقت. اونایی که مشهدن با امام رضا عهد ببندن انشالله نماز اول وقت سوغات مشهدشون باشه. امام رضا با عمران صابعی که رئیس فرقه صابعین بود، مثل زرتشتی ها، مثل عرض کنم که مثل یهودی ها، مثل مسیحی ها که فرقه داریم، صابعین در قرآن نامشون آمده،
بله،
مثل یهودی ها یا مثل مسیحی ها ما فرقه داریم به نام صابعین در قرآن نامشون هست،
اهل کتاب،
اهل کتاب. اینا داشتن رئیس فرقشون با امام رضا علیه السلام داشت مناظره میکرد، عمران صابی، مناظره راجع به حقانیت اسلام. وقت اذان شد، امام رضا فرمود دیگه مناظره تمام، بریم نماز. عمران التماس کرد
که ادامه بدیم،
گفت آقا لقد رق قلبی، دلم نرم شده، یه دو سه تا سوال دیگه من بپرسم،
حالا وقتشه، مثلا
دو سه تا سوال دیگه بپرسم تمامه. حضرت هم نماز اول وقت رفتن نماز رو خوندن، آمدن اتفاقا یه آقا اسلام آورد و جز طرفداران پر و پا قرص امام رضا شد. مناظرش مناظره خیلی مهمیه، خدا رحمت کنه، یاد کنم مرحوم علامه جعفری یه شرح مفصلی بر این مناظره امام رضا علیه السلام با عمران نوشتن، ولی وقت اذان که شد تعطیل کردن. و مطلب دیگری که عرض بکنم، در آداب زیارت آمده انسان قرآن بخونه و هدیه کنه به اون آقایی که رفته زیارتش، زائرین امام رضا. ببینید زیارت یادمون نره یک، این نمازایی که گفتیم یادمون نره دو، در هر زیارتی که هر بار حرم مشرف میشید حداقل یه جز قرآن، حالا هر مقدار حال دارید یه جز قرآن هدیه کنید به امام رضا. آقا امام رضا احتیاج به قرآن ما داره. از آداب زیارت، تعظیم زیارت، مرحوم شهید رضوان الله علیه فرمودن تعظیم اون امامی که میرید زیارتش اینه، شما زیارت نامه که خوندید قرآن بخونید، هدیه کنید به اون امام. خود امام رضا علیه السلام در حالاتشون از وقتی می آمدن به طرف خراسان فراوان قرآن می خوندن. در حالات حضرت هست فراوان شنیدیم که هر سه روز یه ختم قرآن می کرد امام رضا، هر سه روز یه ختم قرآن. و حرف آخری که بزنم این است که اینم باز خیلی مهمه، یعنی کاش من اول می گفتم دیگه، حالا داریم آخر می گیم.
حسن ختام باشه
انشاءالله، به قول شما حسن ختام باشه. از آداب مهم زیارت این است که انسان به همسفرانش خدمت بکنه، غافل نشه. ببینید در حالات باز امام یاد کنم، امام رضوان الله علیه مشهد مشرف می شدن با دوستانشون، اونا مفصل زیارت میکردن، امامی کمی زودتر می آمد، مثلا نیم ساعتی در دقیق، نیم ساعت، یه ربع نیم ساعت زودتر می گفتن آقا چرا زودتر؟ می فرمودن آمدم خونه رو آب و جارو بکنم، میوه‌ای، غذایی، چایی، چیزی آماده بکنم، خدمت به زائرین امام رضاست. اگه ما باور بکنیم خدمت به زائر امام رضا علیه السلام ثوابش بیشتر از خود زیارته. آقا زیارت این خدمت، یا امام سجاد هزار بار شنیدیم ناشناس میرفت در کاروان حج، نشناسن خدمت بکن. مخصوصا اگر سالخوردگانی هم، من حسرت میخورم، خدا میدونه من مشهد میرم گاهی یا جای دیگه میبینم یکی سیزده ویلچر داره، پدرش رو یا مادرش رو داره میبره، واقعا حسرت میخورم به توفیقی که اینا دارن.
البته خود آجای حسینی معمولا تو این جور اماکن پیش قدم هستند و حالا اینجا شکست ببینیم. نفسی میکنه،
حالا واقعا این توفیق بزرگیه. و مخصوصا اگر کسی سال خورده یا نه یه بیماری داره، این پدر مادرایی که خدا بهشون صبر بده، فرزندان بیماری دارن یا معلول دارن، عقب مونده فکری دارن، جسمی دارن، معلول جسمی ان، ذهنی ان، یقین داشته باشن، حتما هم میدونن، یقین داشته باشن اگه شما نمیتونی مثل بقیه بری زیارت، همین که به این فرزندت خدمت بکنی همون ثوابو داره، بیشتر ثواب داره. این آیه رو هزار بار ما شنیدیم، هزار بار شنیدیم، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، نه اکثر. زیارت امام رضا، زائرین امام رضا، جان من به فدای شما، خاک پای شما، توتیا چشم من، زیارت امام رضا رو نمیکشن که ما چند کیلو زیارت داریم. احسن و عملا، کدوم زیارت خالص‌تر بوده، مقبول‌تر بوده، بهتر بوده؟ شما 5 دقیقه رفتی ولی مواظب پدرت بودی، مادرت بودی، این فرزند معلول جسمی و ذهنیت بودی، همسر مریضت بودی، گرفتار، یقین داشته باش ثوابت به مراتب بیشتر از این است. میگه آقا نشد رفتیم زیارت، نتونستیم خیلی زیارت بریم. لیبلوکم ایکم احسن و عملا.
بسیار خوب، خیلی ممنون، متشکرم. ان شاءالله هر کسی زائر مشهد و رضا شد به تو اماکنه و مشاهد مشرفه، انشاءالله خواست زیارت بکنه، یاد این نکات آجای حسینی باشه و برای ما و ایشون و همه کارشناسان و برای بچه های سمت خدا انشاءالله دعا بکنه، کوتاه دعا بکنه تمام.
خدا را قسم میدیم به حق آقا علی ابن مسر رضا، اون چه امشب فردا به همه زائرین امام رضا علیه السلام که در صحن امام رضا و حرم امام رضا هستن، اون ثواب و اون اجر و پاداش رو به همه این عزیزان بیننده ای که دلشون میخواست امشب پنجره فولاد، پشت پنجره فولاد باشن ولی نتونستن، خداوند همون ثواب و اجر رو به همه مشتاقان عنایت بفرماید و همه اون دعاها رو در حق بینندگان و اینه که از دور اشک چشم دارن انشاءالله اون دعاها رو مستجاب بفرماید
انشاءالله تعالی. از میان تمام سالنامه های قمری و میلادی، تقویم دل من و این سرزمین تا ابد شمسی است، وقتی نام کوچک تو خورشید است. السلام علیک یا شمس الشموس. متشکرم از شما حاج رضا حسین.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائك.